روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر، متخصص داخل از کانادا، و دکتر محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید می گویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز می کنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
شکر. سلام با شما داشته بیکلیل، خوش وقتان داشته بیکلیل هم سنخیمه.
تصادفی بسیار خوب است، خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یا از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و اینکه چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاصی بر سیاه نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که مواد غایت رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده، که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست، که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایین دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواشت، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب فریدجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است. حتما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتس 5 نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه، و ما امروز در مورد هپاتایتس B که شکل وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد، به طور عمده هپاتایتس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد، که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه، و دیگر ای که میتونه که بیمار بی‌اشتها باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. و این بیماری بدون و سیر میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر را وقتی گفتن میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد، می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد. و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایت جگر و یا نتوانی کامل جگر می تواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب. کلیل بچه شن چرا
نیم وظایف جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتئینی که به خون داخل میشه به جگر اینها پخش شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاریش در جگر پخش میشه و بعدا از طریق جگر به امعا یا به روده ها میرود و از بدن خارج میشود. دیگه ای که وظیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد میشه از نظر طبی، این در جگر ذخیره میشه. دیگه ای که وظایف محافظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکنند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگ‌ها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنان در جگر و به طور عمده در تعال یا تیلی که میگه در فارسی در اوجا اجرات خون یک مقدارش در جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که معافیت بدن میتونه که پایین باشه، از خاطر که خود جگر یک وظیفه‌ش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود، اینا در جگر ساخته می شود. وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود، صفحات دموی خون که بنام ترومبوسیت ها یاد می شود نظر کبی، اینا باید جدی می شود که خون در توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هیپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. اینطور است که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک اجره خون اجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این اجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این وجره از بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن وجره باقی میماند این باید توسط جگر چی شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقیمانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقیمانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازه وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست بیسار زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمها، زردی یعنی هپاتایتس با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که ABCDEF گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از اون خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه. و خطرناک شمی شکل بیوسیس و این معمولا اشکال خفیف است مثل شکل ایش اگه باشه، وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه همی اوه که از جلد پایین میرزه و هم زرد معلوم میشه، یک قدر همی سویه بلوربین در چیز در جلد زیاد میشه یا یک قدر در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید با پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زردی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود علامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایتا در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه، و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر به خود با خود جور میشه، شکلی که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره به وجود میاره، یه باید به پیش دکتر برده میشه. معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیش شخص زود جلو گیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اطراح شوه. و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینشن شکست یا دوری واکسینشن شکست و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دورای چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوری واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی یه ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره حال تداوی قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر زودتری برای دکتر برده شوه تداوی شروع شوه تشخیص شوه و تداوی شروع شوه همون قدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ازگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا هم برای هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است ما پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را. از سال 2023 بود وزارت صحت آمد و کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفر دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای اکتروات. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مسابی امی هیپاتایت سی بی استن، تقریبا 2% و 1.1% مسابی هیپاتایت سی استن. و در افریقا ایسایه بلندتر از ایست، 7.5% تمام نفوس افریقا مسابی هیپاتایت سی بی استن. در اروپا 1.5% نفوس مساب استن یا مبتلا استن. و در امریکا طبق ایسایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که ایسایی افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه که در مملکت سوی سواد پایین باشد، سوی تعلیمی مردم پایین باشد، سوی اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند. و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیک های صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر کشکاری می کنند. این باعث از این میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتیت سی بی باشد، دیگران را نیز مصاب میسازد، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح، به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از ای هپاتیتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره؟ دکتر صاحب بازگر
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، مرض یادی که پیش افتاده نباشه و مرض یادی باشه سر با خود جور میشه و بهترین راهش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض زاده شده و ششته شده شستشوان فایده میکنه بچمان. در صورت که مرض پیشرفته شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر 6 ماه کم باشه به دوره کوتاه مدت است که او در شکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. متاگهی از 6 ماه اضافه شده و شکل کرونیک مزمنه با خود میگیره که باید تداوی شده. و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر اون حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق در افغانستان یک دیپارتمنت است و نام HIV اید و هپاتایتس که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترل از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن و فکر میکنم که فعلا هم می پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب کلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستن یا زردی سیاه مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این حساب صد فیصد مؤثریت ندارد. و دیگه ای که این دوا به نام انترفیرون یاد می شود و همچنان به نام چیز در افغانستان من نمی دانم که این دوا ها وجود دارد یا ندارد. بخارم که وقتی بازگر گفتن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر اینکه این دوا ها بسیار مسئله که دفاع را ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر این ترشیرون است و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که اولی جنبی داشته باشد، میکنم 100% اطمی نیست که باید داشته باشد. اولی جنبی ممکن است که بوجود بیاد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و مسافر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. فلیازا وقایه بهتر از معالجه است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. بحث مفصل‌تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخوایم صحبت کنیم که ما از صحبت‌های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن وسایل ممنتن مثلا متادین است که ما یکترین استفاده میکنیم فرنج برکت دیگه میتا اگر یکی از آنها به شفاسای سیبی مصاب شده باشه مرض میتونه با وای انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده، در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه و این راه های مشخصه. مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مخالبت جنسی غیر محفوظ را که بگیره، این مرض انتقال کرده میتونه. در کاروائی ها یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمی کنه و این خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی وی مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خودش شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل اگر در این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
بگویم که خود ویروسی هپاتیت سی بی میتواند که در خون موجود باشد، ثابت شده که خودی ویروس هپاتیت سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده، لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیت سی بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال میکنه و مثلا قسمی که دکتر بازدار گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان دیگر داده شود انتقال میکنه، وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مخالبت جنسی کنند با یک شخص سالم او مصاب میشه و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونی دی رخ میده، مثلا خونی مادر به ثمن طفل میاد، طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شود یا وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که ناف طفل بریده میشه به این وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمان سی جان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسینی هپاتیت سی بی داده شود و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغلکشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خالای صف که می گن، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه یا مثلا بینی سراخ می شه از دفعیت که بعدا باز گوشواره اویزان میکنن، دی وقت انتقال میکنن. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه و ما شخصا یک فامیلی افغانی را میشناسم که شوهر خانم و سه اولادش همه پنج نفر مصابی یا مثلا این بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی هستند. این ما فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده مبتلا بده و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه یا هپاتیت سی بی بوده، زن خود در وقت مخالفت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیماری زردی سیاه باشد باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه این ویروس و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد در افرازات معبری خود یا در افرازات علیه مسیح وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت کنسی میکنه مرد مصاب میسازد یا مفلا میسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشند به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته می شود در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتیس؟
تشکر. قبل از اینکه به این سوال شما بیایم، پس میرم به جواب سوال اولی و شیر مادر. انتقال از طریق خون ویروس، طوری که دکتر صاحب گفت، ویروس در شیر مادر موجود است. من تا بو اندازه نیست که سبب مرض شود. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که ویروس در خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر است هر کس که باشه. و این ویروس در شیب موجود است و به بسیار احتیاط باید از چیز استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص مالک جان سیوم افغانستان به طرف سوی تغذی بره، که سوی تغذی خود زمینه و امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طوری که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در دنیا تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز نشه، یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اون گلوبولینی که به طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است، بسیار فیصدی کم میتونه که از طریق مادر از طریق شیر مادر چیز دیگه یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بودم، بانک خون بله. چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که از طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایردس و هپاتیتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که او مطمئن شدن که ویروس ندارن، بازو خون برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتیتیس بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتیتیس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب کلیل بفرمایید.
ما مثلا شکنه در این قسمت معلومات زیاد ندارم، منتها همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرگیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. ما از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخود.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواهد باشه و انتقالش هم راپورت داده نشده که بگوین که طریق تماسای خون حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب کلیل، شخص مبتلا به هپاتایتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره؟ یکی، و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتایتس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن؟ چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب کلیل.
تشکر از سوال شما آقای سرورسه. ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکند باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، خاطری که هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا ایپاتایت سیدی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تداوی بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه و او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی پایتای تشی بی شود تا او معکس اشتر کند و بعد از او توسط مرد نمی تواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زردیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی سیه دفتر متوجه باشد، احتیاط کند و از پیشکاری و سزنه که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نشود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتایت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت به می سخنهایی که دارست بکلیم گفتن یک چیز را اضافه میکنم، اشخاصی که ویروس هپاتایتس بی دارن و شکل مزمن گرفتن بهتر است که گوشت سرخ نکنن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از او استفاده نکنن، کارهای سفیله باید نکنن، سپورتهای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره تو وجود نداره، این فقط تمو تکثر ویروس دوای انتی ویرال که هست، تکثر ویروس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله ما مریضای را دیدیم که و چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده است. در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین احپاتاس میگن خود واکسینی چمو هدفش چیز بوده دوای زده وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرسن قیمتش بالاست و در افغانستان بک دپارتمنتی بود بنام HIV AIDS و احپاتایت که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است خود فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم طریقی میتونستن که برازی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم معلومات دقیق ندارم خودیم دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من داده چیز میباشم که باز امکان ازی است که بس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکل وقتی ما با خود بگیرم.
دکتر صاحب ازگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخواییم بفهمیم چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب از میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مخوی جگر از ناک یا بسیار فایده داره ترکاری باب. مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزهایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه ساسش و یا نقص داره و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب مردم با این بیماری آشنا هستند، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی. در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنه، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله یه امیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وا میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن. من تا سر خود وایرس کنم تا چیز نداره که میبردن و ششتن بهترین فایده داره. ششت خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است. من تا به شکل بی و سی که او خیلی مردم اوی که در افغانستان بوده و شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص نرفال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایینتر باشه و حفظتی شخصی سه مراد نشه، چون از طریق ماده غایته تماس ماده غایته ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوز مثلا شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم.
تشکر
بسیار. تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و مسائل؟ تا جایی که دیادی مست حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن؟ به خیلی روغن شرشم میماندن، باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل.
بله خسمی که دکتر صاحب پریر بازگر گفتن من هم نظرشان هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت از نظر معالجه مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان ای وجود داشته، تا الان مطمئنن وجود دارد، لیکن ای بنیاد علمی ندارد ای زردی بریدن. از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجهش مثبت خواهد بود صرف نظر روانی، بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بهبودی پیدا کند. لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر،
یه تمام اشخاص، تمام سنین، در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه، امکان ابتلا به ایدیست، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مخالبت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخص اگه او واقعی نشه، یک خون منتنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال قدمیتان در سن بعد در هر جنس و بهترین راشم جلوگیریست که خون تست شده را باید بری مریض بده. اگه مادر، اگه شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگه حمل بگیره پیش از این باید دکتر مشوره کنه که می وایرل لودش بفهمه که تا چی لیول هست میتونه نی. و امی توی مهم امی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شوا پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته، مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه، در اروپا، در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونیزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی است و دوره اول در وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه چهاردهم، دوره چهارمش چهار دوره است که در هفته چهاردهم تمام دورهش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینیشن که روز اول برشان میتر یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98% الى 100% است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که رکسه بازگر کرسند تفلی که وقت تفلی که تولد میشه باید از 24 ساعت اول باید تفل دوز اول یا دوری اولی واکسین هپاتیت سی بی را باید بگیرم و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین می شود. صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحه است که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است. سیستم صحیش به قدر کافی نمی تواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند. در شهری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسن موجود باشد مردم تلمات صحیح ندارد، مردم به واکسن مراجعه نمی کنند، مردم واکسن نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد یک قیه معلوم دار که او متوجه واکسن نیست، او از واکسن به خبر است یا در خدمت واکسن معلومات دارد یا اهمیت واکسن را نمی داند، لحاظا طفل خود واکسن نمی کند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 40% و در اندیا، در هندوستان 77%، در پاکستان، در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادی شمیر که افغانستان دوجه 62% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد، وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد که موثریتش 100% است، در 40 سالگی این موثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که در سنین بالاتر قرار دارند نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب بکلیل. دکتر صاحب بکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده که در افغانستان متاسفانه با واکسین شن نه تنها با واکسین پاتایس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نشان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف لقانات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزدی واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا که فکر از جامعه ما مفهوم میشه سالان زیاد را در بر خواهد گرفت. هیچن عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاص ترمان حرارتی و از که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعض مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشه ممکن نتوانه بنا به مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره میگیره از حالا انتقال بشه به مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن در مو یک تب خفیف چیز شوه که وقتی عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط یک دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاوش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه، یه زرکیس
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت کسایی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اوتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگانی که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان برنامه صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
Shalom, Israel. بچان